الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. بعد از اون که در آیه 11 سوره مبارکه انعام دستور فرمود خداوند قل سیرو فی الارض، یه نگاهی به این زمین بیندازید و مردمش و جامعه هاش، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینین اونهایی که انبیا رو تکذیب کردن عاقبتشون چی شد. حالا چه اقوام و تمدن‌های گذشته که انبیا رو نفی کردند و مزمحل شدند، چه همین حالا جامعه های امروز دنیا که بدون نبوت دارن جامعه رو مدیریت میکنن و به بدترین بحرانها گرفتارن و اصلا متوجه نیستن. آیه 11 خیلی تذکر خوبی است که ما نگاهمون رو نسبت به حادثه ها نگاه عالمانه بکنیم. غرب به ما القا میکنه که زندگی یعنی همین. هیچ غربی نیست که وضع خودش رو مطلوب بدونه، ابدا، از فقیرشون تا غنیشون. اینها اون چه که دارن زندگی رو باش ادامه میدن رو یک سرنوشت محتوم میدونن، یعنی اینجوری در خودشون و بقیه القا کردن که آقا دیگه زندگی یعنی همین. خداوند میگه که شما زندگی اینا را از دیدگاه این که بی نبوت هستند و تکذیب نبوت میکنن تحلیل کنید. خب اینجاست که آدم اینه چقدر اگر دینی عمل کنن فرق میکنه با این. اینقدر شرایط سخت کردن که اگه بخوان علم دینی عمل کنن باید تماما تحول ایجاد کنن در کارشون. خب بکنه. خب اگر که با دید آیه 11 نگاه کنیم ما به زندگی ها و ببینیم بسیار زندگی سختی است، و بعد به اعتبار اینکه اگر بخوام تغییر بدیم خیلی باید همه چیز بریزه به هم، حاضریم یک زندگی بسیار کشنده را به رسمیت بشناسیم، چون همه چی میریزه به هم. خب بریزه به هم یعنی شما در نظر بگیرین بسیاری قسمت‌های این تمدن اگر بخواد الهی عمل بشه، خب بر اساس ربا پایش گذاشته شده است. خب میریزه به هم، خیلی کارگاه‌ها ممکنه تعطیل بشه بر فرض. خب این کارگاهی که بر اساس ربا الان داره خون مردم ها میمکه، خب این میرزه به هم. بانکای غربی خب بر اساس ربا اومدن وام دادن به این کارگاه، این کارگاه هم بر اساس همون ربا کالاشو تولید میکنه و بر اساس قیمت ربا میفروشه و مردمم بر اساس قیمتی ربایی که بانک به این کارگاه تحمیل کرده میخرن و همین منجر میشه که نظام اقتصادیشون، نظام اقتصادی که انسان با آرامش بتونه رزقش به دست بیاره نیست. شما حساب کنید الان این کارگاهه اگه بخواد کالاشو فقط ارزون بده میتونه؟ اصلا مالش نیست که بخواد ارزون بده. شما در نظام سالم ببینین، نظام سالم اینه که آدم به اندازه‌ای که کار میکنه پول داره و اگر خواست میتونه از سود خودش بگذره خیلی راحت. شما شنیدین قدیما مردم خیلی راحت میتونستن از سود خودشون بگذرن. شما نه تو دنیا ببینین، اصلا طرف که با بانک ارتباط داره نمیدونه سود عایدش میشه که بخواد بگذره یا به کارگرش تخفیف بده یا بخواد مثلا خدمت کنه به فقرا. این حرفا نیست. تو خود کشور ما ببینین تا حدی گاهی اینجوری میشه، یعنی بیچاره رئیس کارگاه آدم خوبی هم هست ولی میگه از روزی که خودش میگه از روزی که این 150 میلیون تومن از بانک گرفتم دیگه توفیق یک روز خونیم ندارم، با اینکه این همه ماشین دارم یا همه کارگاه دارم همه کارگر دارم توفیق ندارم. یعنی چه؟ یعنی اصلا جرأت این که یه مقدار پولم را خرج کنم برای این کار ندارم، نمیدونم بعد میمونه برام چیزی یا نمیمونه، همه چی دارم هیچی ندارم. مثاله، خیلی مسئله سخت درست تصور کردنش. حرف اینه که خب پس به هر صورت آیه 11 میگه تمام اینا جز به جهت این مگه به وجود نیامد که دستور انبیا رعایت نشد، روی ربا حساس نبودیم، از اون بر روی تعلیم و تربیت الهی حساس نبودیم، روی آموزشی که باید عالم معنا در زندگی ها بیاد حساس نبودیم. خب شما قنده بینید این هرسی که طرف پسر حاضر است باباشا بکشد برای پول، خب این یه درجه پایین درش یه جور دیگه تو خانواده هست، یه درجه پایین ترش یه جور دیگه. مادره میگفت که پسرم سخت به من فشار میاره که تو باید مثل خالم از بابام پول بدزدی. جالبه، میگفت خالم زرنگه که از شوهرش پول میدزده، تو من باید مثل خالم پول بدزدی که بتونی یخته مثلا به ما برسی، اگه نه با این پولی که بابام میده زندگی میچرخه ما نمیتونیم یه سری کارا که میخوایم بکنیم. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه اینجا بعد من فهمیدم که حالا شوهر خالش ورشکست. خب وقتی زنش ازش بدزده، آخه این خونه ای که زن آدم توش دزد باشه دیگه این معلومه تش چی میشه. خاله که ورشکست چی؟ خب حالا با هم زندگی میکردن، خب حالا دعواشون شده است دیگه، یعنی خانومی که دوزه پول خیلی میخواد، حالا باش بره ورشکسته نمیتونه زندگی کنه، حالا طلاق میگیره، طلاق میگیره به کسی شوهر کنه که میشه از اون به دوزد و بر نشکنه. یک، حالا همه اینا رو تو یک کلمه پیدا کنین دا. وقتی قلب با خدا غنی نیست، میخواد با مال دنیا غنی بشه، خب نمیشه. هرچی در قرآن هست، اگه تمام دنیا رم به قلب بی خدا بدی کمش میاد. من نمیدونم آیه 11 را از کدوم زاویه بحث کنیم. انصافاً خیلی حرف برادون داره، چون ببینید آیات بعدی همش میخواد این آیه رو درست تبیین کنه. پس اولین چیزی که انشاءالله قفلت ازش نفرمان این که داره میگه آقا با این چشم عالمانه تمام ابعاد زندگی ها و تمدن ها و کشورهای گذشته و حال رو بررسی کنین. با چه چشمی؟ که نتیجه بی نبوتی را و تکذیب نبوت را در جهان ببینید. وقتی این خوب حل شد و جرأت کردیم مشکلاتی که به وجود اومده در جهان را با تمام قدرت و جسارت بگیم نه اینا همش به جهت تکذیب نبوت است، راه حلی نداره. این مثال آخری که زدم ببینید، شما فقط جامعه را در تربیت معنوی با این انرژی که صرف میکنیم که حرص مردم را جواب بدیم، یک صدمش را صرف کنیم و با تربیت معنوی مردم را با خدا آشنا کنیم. خب ببینید چقدر این حرص ها که بحران ها برای همه دنیا درست کرده و برای ما هم درست کرده، این حرص ها میره. وقتی این حرص ها رفت چقدر روح ها آرام میشه، چقدر خانواده ها شکل زندگیشون عوض میشه، چقدر انسانها، رفقا، برادر و خواهرها، کاسبا، بازار، همه چی یه جور دیگه میشه، کارمند اداره یه جور دیگه میشه. حالا چقدر همه امروز اخبار را دیدین، ما اینا در دولت سازندگی هرچی داد زدیم بابا اینا حرامه، که حالا مثلا اعضای دولت بیان میگن ادارات حق ندارن که بعضی ساختمان‌ها را اختصاص بدن به تفریح کارمندای خودشون. آخه مگه میشه؟ یعنی اینا میدونین میمدن چیکار میکردن؟ از آموزش پرورشش بگیر و نمیدونم بقیه ادارات که دیگه خیلی وحشتناکه. آموزش پرورش الحمدلله فقیر بود، خیلی نمیتونست این کار را بکنه. ولی مثلا شما میدونین فلان شرکت، حالا دیگه میدونین اسم نه، فلان شرکت اومد یک قسمت مهم باغهای اصفهان را خرید و بعدش برداشت این باغ را از پول کی؟ پولی که بعد کشید رو کالایی که مردم نیاز داشتن، که کارمندای خودش برن اونجا بچرخن کنار رودخانه زاینده رود. چقدم جیگولو، چه آپوچیت سالونهای گچبری یا اینا، که اینا چی بود؟ اینا با پول مردم، مالیات مردم برای کارمند خودشون. خب هرج کن بابا اینا حرامه. آخه شما این پولا، شما فقط این سرمایه مردمه. یعنی حالا مثال که میذارم، مثلا شما زباهنه در نظر بگیرید. شما من زمان دبیرستان که بودم این زباهنه با پول این مردم ساختم. خب حالا ساختن که بیم و فلز به اصلاح نبشیش رو به این مردم بفروشن، حالا پول سرمایه هم که خود مردم دادن را باید دوباره بکشند روی این آهن و نبشی یا اینه که دادن مردم پولش، یا بعد غیر اومد مقایسه کردن با پول زوبا با نبشی که از دبی وارد میشد. دبیه که ما سرمایه گذاری توش نکردیم، مردم کشور ایران نکردن، خود دبیه کردن، حالا اومدن نبشی را به قیمت دبی به ما فروختن. مثال ساده، حالا پولش را چیکار کردن؟ خب مثال ساده که اگه نه این شرکت یه گفتم وضعش بدتر از زوبا هم بودم، مثال زدم که ببینید این روحیه خب نتیجه چی میشه؟ هرس کارمند و این سوار اون بشه و اون اداره سوار اون اداره بشه، یک بلبشویی که یک ذره. خود یکی از این مسئولا به من گفت، از من گفت آقا ما حاضریم، اون روز 50 میلیون خیلی بود، گفت ما حاضریم 50 میلیون بدیم کار بشه، 1 میلیونش هم دزدیده بشه، اما لاقل 49 میلیون چی بشه؟ کار بشه. ما اصلا جا خوردیم. خب یعنی خود طرف رسما، حالا حساب کنی آقا که من میگم خیلی هم موندش بالا بود، رسما میگه که طور نیست 1 میلیونش دزدی بشه. خب وقتی این بابش وا شد، وقت چرا 1 میلیونش دزدی بشه؟ خب 1 میلیونش این میدزده، خب 1 میلیونش هم اون میدزده، نتیجه چی میشه؟ هیچیش گیره ملت نمیاد. نجه همین شد. این که میدین روح هرس و نمیدونم بیدینی حاکم میشه. شما آیه 11 میگه اینجوری نگاه کنید پدیده ها را، جوامع را. اگه این حل بشه آیه 12 خیلی کمک میکنه که اون جلسه بابش باز شد. میگه خب حالا با این دید، با این دید که دیدین عاقبت بی نبوتی چیه، حالا من از تو میپرسم، حالا از همه هر کس که رفته از دید، خطاب اصلی با نبی الله صلی الله علیه و آله است. ولی این برای همه هست. قل، حالا نگاه کردی جوامع بررسی کردی، قل لمن ما فی السماوات و الارض، بگو ببینم دنیا دست کیه، مال کیه؟ مال اونا که برنامه‌ریزی کردن که خودشون نمیدونم بانک ها رو دست بگیرند و هر جور خواستن ربا بدن. میگه دیدی که نشد، هم خودشون به مشکل افتادن، همون اداره، همون کشور، همون تمدن. میگه پس معلومه که کار باید دست خدا باشه. خواستن دست بگیرن، خورد شدن، شکست خوردن. اون که دوباره تأکید میکنم نگاه کنین این همه بحرانی که امروز تو جهان هست را بی خودی نپذیرین. اینا خود دنیای کفر داره به ما تحمیل میکنه که آقا همینه. چرا همینه؟ ابدا اینجور نباید باشه. این که ببینین از مذهبی ها بدشون میاد، برای اینکه مذهبی ها کلا سرشون نمیره. این بیچاره ما گاهی میشینیم، خب آدمای تحت تاثیر فرهنگ غرب کم نیستن، میگه نه آقا دیگه طور چاره نیست. چرا چاره نیست؟ کی تو دامن من شما گذاشته است که چاره نیست؟ خودشون یه جوری زندگی رو تنظیم کردن که حالا میگن چاره ای نیست که اون نوع کفری که تمام جهان را گرفته است ما هم بپذیریم. میگه نه، تو با این دید نگاه کن ببین چاره ای هست، چارش نیست که به خدا برگردن. قل لمن ما فی السماوات و الارض. بعد میگه پیغمبر جان بگو لله. واقعا با تمام وجود آدم اگه درست نگاه کنه که همه دنیا مشکلش بیدینیه، پس میگه که دنیا باید دست کی باشه؟ دست کی هست؟ دست خدا. قل لله دست خداست. حالا دو حالت داره، یا یه دهی میخوان از دست خدا درارن با این قوانین من درآوریشون تو سرشون میخوره، یا این که میرن زیر فرمان انبیا همه چی درست میشه. برای همین ادامه آیه اینست، کتب علی نفسه رحمه. خیلی ایناتی که قشنگه، بابا جان خدا بر خودش واجب کرده است که به شما انسانها رحمت کند که این دین را آورده است. در اینو عرض کردم اون جلسه هم، اینا ربط بدین به آخر آیه 11، چون اصل آیه 12 به اصطلاح تفصیل آیه 11 است. در آخر آیه 11 گفت چی؟ گفت برین عاقبت اونایی که انبیا و نبوت و تکذیب کردند رو ببینی. حالا اینجا میگه که این که من این نبوت آوردم برای شما، برای اینکه به اون بحرانها دوچار نشین. پس چی؟ کتبه علی نفسه رحمه، بر خودش به عنوان خدایی و ربوبیت واجب کرده. همطور که حالا تو جزوه میبینین، این وجبه عن الله است، نه وجبه علی الله. یعنی بر خودش واجب کرده، مثل اینه که یه انسان راستگو میگه من بر خودم واجب کردم که این مسئله رو درست بگم، نه اینکه کسی به من زور میگه. خداوند بر خودش کتبه نوشته است، واجب کرده، یعنی شأن خدایی و ربوبیتش اینه که پیامبر بیاره برای بشر تا بشر سر و سامان بگیره، زندگیش زیبا بشه. بعدم میفرماد خب بر همین اساس لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فی، حتمنم روز قیامت، لا ریب فی، حتمنم روز قیامت همه دونو جمع میکنیم و بر اساس حکم نبی و نبوت هر کسو تکلیفش رو معلوم میکنیم که کی زیل نور نبی رفته است و زندگیشو سر و سامان داده است بر اساس حکم خدا، و کی بیرون از حکم خدا با همین کارای مندرآوری که این کارشناسای نمیدونم استراتژیستای دنیا برای بشر برنامه ریزی کرده. میگه نه، همه را زیل حکم خدا بررسی میکنیم که کی طبق حکم خدا عمل کرده و کی نکرده. بعد میفرماد الذین، اینا بازم تکرار میشه، خیلی تیک عجیبیه. میگه آقا مشکل فقط اینجاست، کسانی که واقعا خودشون رو نابود کردن، اون افق انسانی خودشون رو لگد مال کردن، اینان که زیر بار این رحمت الهیه یعنی نبی و نبوت نمیرن. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اونهایی که جان خودشون رو باختن، خودشون را باختن، تمام ابعاد انسانیشون را در معامله با دنیا باختن، اینا فقط ایمان نمیارن. اگه نه جا ایمان نیوردن نیست، یک رحمت واسعی اومده. بعد هم میگه مقایسه کن هر ملتی، هر قومی، هر خانواده، هر جمعی که از زیر نور رحمت پیغمبری در اومدن به مصیبت افتادن. خب پس حالا که اینجوره خیلی عجیبه، سی ادهی نمپذیرن. میگه کیان که نمپذیرن؟ الذین خسروا انفسهم، اینان که فهم لا یؤمنون، نمیپذیرن. باز هنوز آیه 11 رو ول نکرده، میگه خب نگاه کردین جامعه را، جوامع، دیدین که این تکذیب انبیا چه بحرانای عجیب و غریبی برای اینا درست کرده؟ خب حالا ما از شما سوال میکنیم، قول ببخشید و لهو ما سکن فی اللیل، در رابطه با همون قل لمن ما فی السماوات، میگه خب حالا به من بگو ببینم که آیا دست کیه دنیا؟ و لهو ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. یعنی وقتی شما دنیا را نگاه کردین میبینین نه، هر جریانی که از زیر بیرق نور الهی در اومد بدبخت شد. نتیجه چی میگیریم؟ و لهو ما سکن فی اللیل و النهار، اون چه در شب و روز ساکن است، یعنی همه چیز که در این دنیا هست، هم از نمیدونم هر شخصی، هر برنامه ای، هر جریانی، اینها در قبضه حقن، همه در نزد خدان، کسی از دست خدا در نرفته که طرف بگه که آقا ما یه برنامه ای میریزیم هر جور دلمون خواست فلسطینی ها را یه محمود عباس مزدور رو سرشون سوار میکنیم و بعدم میگون که کل فلسطین را عملا بفروش به اسرائیل. تمام کن و شوانی چقدر قشنگ نقشه کشیدن. بعد دیدن که نه این اسماعیل هنیه و این بچه های حماس نمیذارن، گفتن کاری ندارن که یک اطلاعات دقیقی مصر بهشون داد که اگه امروز اینا را بمبارون کنین دیگه کار تمام است. بعدم آقای حسنی مبارک به بچه‌های حماس گفت که آقا مطمئن باشین اسرائیل بدون حمله نمی‌کنه. دقت کنین نقشه دیگه از این هم به عنوان دوست حماس به بچه‌ها حماس گفت که اسرائیل حمله نمی‌کنه. بعد به اسرائیل گفت اینا جلسه دارن اینجا، نمیدونم قسمت انتظامیشون، امروز همه جمع انده، اینا را شما بکشین دوتا نفع میبری. اولا بهترین نیرواشون را کشته، در ثانی لباس سرباز و ارتشی اینا پوشتن. شما جنگ بام ارتش کردین تو عرف بین المللی ای نیست. همه کارام حساب شده بود. خب بعدم دیدیم که نشد. بعد اینا 20 چند روز بود؟ 22 روز دیگه، 22 سه روز جنگیدن، تانکاشون نتونست وارد شهر، با این شهر اصلا شهر که نمیشه گفت، یک باریکه یک قصده که به نظر من اینا باید سرشون رو زیر مینداختن، از این ور میدن از اون ور وارد میشن از اون در میرفتن. نشد. چه میدونم چرا نشد. خب برای اینکه این آیه رو نگاه کن، ولهو ما سکنه فی اللیل و النهار، میگه خب برو نگاه کن اسرائیل رو ببین، حسنی مبارک هم وعده‌اش رو ببین، همه چی رو ببین، بعد میبینی که انگار دنیا دست کس دیگه است. خب وقتی این طوریست، بنابراین حالا همون که همه چی دستش است یه برنامه برای شما آورده است، خب باید اینو عمل کنی. آخر آیه همینه، و هو السمیع العلیم، میشنود که حقیقتا ای بشریت شما چه نیازی دارید، شنواس به نیاز حقیقی شما و عالم است به این که این نیاز شما را چطوری عمل کنه. میگه خب اینجور نگاه کن، دنیا را اینجور تحلیل کن، این که من بارها به رفقا گفتم این المیزان انصافاً کمک بزرگی میکنه به آدم وقتی وقت بذاره، از این زاویه است. ببینید اینا هنر المیزان است که مسائل چقدر خوب ربط میده به اینکه حادثه ها را با چشم قرآن نگاه کنین، میبینین که همه مشکلات جهان بی نبوتی است و تمام این نبوت و این نبوت به تمام نیازهای بشر توجه دارد و هو السمیع العلیم. بحث خیلی میبره. شما خودتون اگه نگاه کنین ببینین امروز انصافاً چشمتون رو باز کنید، این آیه 13 رو خیلی خوب میتونین ببینین. اینا نقشه ها، آدم وقتی میره دنبال این جریمه چقدر نقشه ها کشیدن و فکر میکنن دنیا مالشونه. شما مسئله سیاسی نگاه نکنین تا حجاب الهی قضیه، به اصطلاح جنبه الهی قضیه در حجاب بره. شما ببینید همین حالا مگه اینا با تمام برنامه ها نمیخوان که اسلام انقلابی رو از صحنه های تمام صحنه ها حذف کنن؟ چقدر فقط پول خرج کردن اینا در عراق، چقدر پول خرج کردن و چقدر آدم کشتن، یعنی عراقی ها را به یه چیز عجیبی رسوندن که اولا اگر این شیعه های ولایی به اصطلاح که آیت الله سیستانی یا قبول دارن اینا سر کار باشن، هر روز همین است. شما دیدین چند روز قبل از انتخابات چقدر کشتن اینا، اومده بودن خونه ها را از 5-6 ماه قبل این مجموعه خونه ها را کرای کرده بودن و توش دینامیت کار گذاشته بودن که یه محله دیگه، کاری هم به سربازا و اینا نداشتن، یه محله را الکی بردن هوا. که چی؟ که شیعه ها همینه. اگه شیعه های مثل آقای نوری مالکی اینا سر کار باشن همینه. از این ور اومدن اینقدر پول خرج کردن بین شیعه ها و یه سری اهل سنت که به این آقای علاوی رأی بدی تا خلاصه به کاراتون درست بشه. خب بعد دوباره مینی نشود، همین امروز دیدین دیگه. خب اینا اومدن بالاخره جمع کردن یه جور شو این روحیه‌ای که این همه بکشن ولی بازم خودشو نبازه. خب این معلومه است یکی دیگه دستش تو کار زگنا نقشه ها که خوب داره به نظر خودش جواب میده. خب این همه میکشن ولی بعد اون نقطه نهایی نمیشه. برای همین خدا به پیغمبرش میگه به این مردم بگو شما چه انتظاری دارین؟ انتظار دارید که حالا با این به اصطلاح فشارهایی که میارید، این قدرتهایی که برای خودتون ظاهر میکنید، ما بیایم از اون ولایت الهی که میبینیم در نهایت فقط ولایت الهی است که کار میکنه و ولایت الهی هم به پذیرفتن نبوت، از این دست برداریم. قول آیه 14 رو نگاه کنیم، قول اغیر الله اتخذ ولیا. مگه میشه میگه آیا غیر خدا رو ولی بگیریم؟ خب این که حکم خدا در نظام آموزشی ما، در نظام تربیتی ما، در نظام اقتصادی ما حاکم نباشه، یعنی حکم غیر خدا حاکم است. میگه یعنی کتابیان شما فشار میارین که ما کتابیان. گفته بودن چی؟ حالا بعد از اینکه فتنه کرده بودن، به قول معروف گفتن اون بوش فقط از یه جهت شکست خورد از نظر نظامی. این اوباما اومد که حالا نظامی کنار خودش، از نظر فرهنگی هم دیگه خلاصه بیاد جلو و آمریکا را تاج جهان بکنه. حالا هنوز دو سال نشده، هم از نظر نظامی هم از نظر فرهنگی. شما فکر میکنین همطور مفتی رئیس جمهور ایران دعوت میکنن تو سازمان ملل صحبت کنن؟ معادلات جهان به هم خورده. اگر این جریان انتخابات اینجوری جلو نرفته بود، آقای احمدی نژاد که هیچی، اصلا رهبری هم دیگه بهش محل نمیذاشتن. یعنی اصلا ایران به قول قدیمی هم کمی کردن تو قوطی. یعنی معادلاتشون به هم خورد که حالا شما میبینید حالا آقایون میگن که نه برنده اصلی ایران بود. خب این چرا؟ ظاهرش که برای این که ما حرفمون، اونا فشارشون اینه که آقا شما حالا دست بردارید. ما میگم نمیتونیم دست برداریم. اغیر الله اتخذ ولیا، مگه میشه غیر خدا رو ولی بگیریم؟ غیر خدا رو ولی بگیریم شمایید. خب شما که هیچ عرضه‌ای نداشتی؟ خودشون حالا با هم دعواشون است دیگه، متوجه اونجا که دلم میخواد به روز باشید. یعنی من گاهی وقت این رو حیف میدونم که خودم وقت بذارم، ولی واقعا گاهی هی وسوسه میشم که بشینم یادداشت کنم بعضی مطالب را. عزیزان تو زمانه‌ای دارین زندگی میکنین که این همه کفر نقشه میکشه که ولایت خودش رو بر تنها کشوری که میخواد ولایت الهی برش حاکم باشه میخواد حاکم کنه، و بعد شما این همه شکست، یعنی واقعا شما این همه شکست رو از همه جوانب نمیبینید. یه جمله اخیریه، شما میدونید که این چریک های فدایی اصلا ادعاشون بیدینی است دیگه. حالا همین که میگم این دو سه روز اخیر یکشون گفته بود که عمو از مسئولشون گفته بود که انتظار این که ما جریانی رو در ایران حاکم ببینیم که سکولار باشد، ما باید از این انتظار دست برداریم. چون اینا خیلی امید داشتن که میان ده همه کار دستشون میفته دیگه. حالا هم جملهش تمومش، بنابراین انتظارم نداشته باشیم که از آقای موسوی که بیاد و با تأیید ما سکولار را تأیید کنید. نه، ولی انتظار داریم که ما را در کنار شعارهای مذهبی خیلی نکوبه، برای ما هم جای قائل باشه. شما از نظر عرف دیپلماسی میدین این جمله خیلی حرف توشه سا، یعنی خلاصه همه چیز شکست خوردیم، ما شعارهای ساختار شکن دادیم که اصلا میخوایم نمیدونم تا اونجا رفتیم که آقا ولایت فقیه میخوایم چی کار اینا، حالا شکست خوردیم. حالا که شکست خوردیم، حالا یه جمله دیگه شون اینه که این چه انتظاری است مگر روشن فکران غربی که ما الگو میگیریم از اونها، اونها تماما سکولارن که روشن فکران ایران بنا سکولار باشن. حالا تا حالا میگفتن آقا ما باید سکولار باشیم، حالا میگن که عوضی اومده میگن آقا روشن فکر غربی هم که سکولار نیستن که ما بنا سکولار باشیم. خب شما از اینا چی میفهمید از این جملات اینا؟ جز میفهمین که به شکست کامل، میگم واقعا حضور ذهن ندارم، گاهی جمله خیلی عجیبه که مثلا این میگن ما مثلا انتظارمون حالا اینه که خود مثلا رهبران فتنه سبز، حالا فتنه لغت منه، اینها حالا میخواندم شعار مذهبی بدن و بایدم بدن، ما رم یه گوشه رامون بدن. اینجوری شده از که دیدن اینها میخواستن با بی خدایی بیان کشوری که اومده از ولایت الهی را میخواد حاکم کنه، اینا بیان به میدون. خب حالا آیه 13 به شما میگهد که آقا میشه همه چی دست خداست، شما برو به طرف خدا، خدا میاد به کمک. اونجام که شما نمیری به طرف خدا، خدا در صحنه است، تو سرت میزنه، به جای اینکه پیروزت کنه تو سرت میزنه. خب الان ما چی گیرمون اومد؟ ملت ما با رجوع به خدا دیدین که دشمنانشون که میخواستن ولایت الهیه را از این کشور بردارن، حالا خودشون به توبه افتادن که نه، اگر ما خواستیم آینده هم در ایران کاری بکنیم باید با شعارهای مذهبی با مردم حرف بزنیم. خب حالا خدا به پیغمبرش میگه که حالا میبینی؟ میبینی هر جا که خدا حاکم است چقدر مسئله جلو میره؟ خب بهشون بگو که غیر خدا را ولی بگیرم. میگه نمیشه، دلیل میاره، غیر الله اتخذ ولیا، آیا غیر خدا رو ولی بگیرم در حالی که چی؟ خدا چیه؟ فاطر السماوات والارض، همه هستی رو اون ایجاد کرده. فاطر یعنی تماما ایجاد کردن، مثل مثلا این ساختمان را که بنا ایجاد نکرده، که بنا سرهم کرده. فاطر یعنی از عدم به وجود آوردن. میگه آخه این دنیا اینجوری دست خداست، فاطر السماوات والارض و هو یطعم و لا یطعم، تازه قضا و رزق ما را هم که اون میده، خودش هم که نیاز به قضا نداره. یه همچی خدایی را ولی خودم بگیرم یا شما را ولی خودم بگیرم؟ که اولین فکرتون این است که بچاپید. آخه کسی که فکرش این است که بچاپید بقیه را چون نیاز داره، این میتونه یه ولی خوبی باشه یا این فقط سوار ما میخواه بشه؟ دنیا اینجوریه. میگه پیغمبر بهشون بگو که من پیغمبرم، حالا میرسیم، دین آوردم، رو دینم هم صرف وامیستم و خودم هم این دینم رو عمل میکنم. من مثل یه تماشاگر نیستم مثل شما که بقیه باید دستور شما رو بشنوند ولی خودتون مستثنا. میگه نه، من خودم هم این دین رو تماما عمل میکنم. پس در واقع یه دین است برای همه بشر و خود پیامبرم استثنا نیست. قول انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، بهشون بگو که من خودم هم دستور میگیرم از خدا که اولین مسلمانم خودم باشم، نه اینکه من دستور بدم شما عمل کنین، خودم عمل میکنم. اگه به شما گفتم نماز شب مستحب است، خودم برام واجب است که هر نصف شب بلند شم بخونم. نصف شبم که پیش از ظهر نیست که آدم میگه خب حالا یه نمازم میخونیم که مردم بدونن که نماز بخونن. نه، همه شما که خوابین من بیدارم، بلند بشین ببینیم بیدارم. وقت میدین که خونه پیامبرم که مثل خونه ما نبود، یه اتاق بودم مسجد پیامبر نماز شباش نه باید کجا میخوندم؟ تو مسجد دور خانه، یعنی دور مسجد و نبی خانه بود و این خونام وامی شد به مسجد که بعد دستور اومد همه خونه ها را دراش ببندین به بیرون واشد، فقط دو تا خونه، خونه پیامبر و خونه امیرالمومنین، فقط همین دوتا به مسجد بانشه. منظور هیچ جا دیگه پیامبر نمیتونستن نماز بخونن، باید بدن توی که حتما شنیدین ام سلمه میگه یه مرتبه بیدار شدم دیدم نیستن، این گوشه مسجد بگرد اون گوشه مسجد، بعد اون ته مسجد افتادن طوری که عبا مثل یه پارچه که رو زمین افتاده، افتادن رو زمین و سجده و گریه میکنند. اون داستانی که بحثش اینجا نیست، میخوام عرض کنم که این خیلی فرق میکنه که یک شخص اومده بار توحیدی بر دوش مردم گذاشته است که منیت ده باید حذف کنی، نمیدونم مال حرام ده باید حذف کنی، باید کار حرام نکنی، هوس ده باید زیر پا بذاری، و بعد خودش از همه در این میدان بیشتر این بار توحیدی و نفی خود و بقای حق و حاکمیت و حکم خدا را در صحنه زندگیش آورده است. حالا با این دید پس معلوم است که یک جریانی است الهی. حالا اینم میخواد یخته روشن کنه، میگه که بگو پیغمبر که به من امر شده است که خودم اولین مسلم باشم. حالا بحثای عرفانیش جا خودش درست است، ولی سیاق سوره سیاق دیگه ایه. از نظر عرف و حرفشون است که از نظر اول به شرافه باشم و خودم بدون هیچ حجابی حضرت رب العالمین رو ملاقات کنم و پرستش کنم. این همجا خودش حرف خوبی است، اما سیاق آیه رو نگاه کنید، سیاق سوره رو میگه که و به من دستور دادن که ولا تکونن نمن المشرکین. معنیش نیست، یعنی اصلا کوچکترین شرکی نمیتونی در صحنه زندگی وارد کنی. ولا تکونن نمن، بگو پیغمبر آیه 15 رو نگاه کنین، اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. در همون راستایی که من باید از همه شما در دینداری و تحمیل حکم خدا بر خودم از همه شما جلوتر باشم و نباید تماشاگر باشم، بگو بهشون من بسیار دلواپسم از اینکه حکم خدا رو عصیان کنم. من کاری نیستم که استثناء باشم. اینی اخاف و این عصیت ربی، من اگر که پروردگارم رو عصیان کنم زیر بار نرم، نگرانم، دلواپسم. از چی؟ عذاب یوم عظیم، یک عذاب روزی که بسیار روز عظیمیست، همه چیز اونجا جلوه میکنه و هر چیزی معلوم میشه جاش کجاست. یه همچی روزی در پیشه، من نگران اون روزم. منم پس در این صحنه مثل شما باید دینداری کنم و حکم خدا رو که آوردم به نام نبوت برای همه هست، قاعده ایست استثناء ناپذیر. بله، روز عظیمیست روز قیامت. من یصرف عنه یوم اذن فقط رحمه و ذالک الفوز المبین. هر کس رو که این عذاب در روز قیامت ازش برگردوندن بهش رحم کردن، فقط رحمه و ذالک الفوز المبین. و این یه پیروزی خیلی بزرگی است که انسان بتونه در ابدیت در اون جایی که تمام زوایای شخصیت انسان رو میاد، انسان خودش را با تمام ابعادش مییابد، در چنین شرایطی بتونه در بهترین شرایط زندگی کنه. خیلی حرف عجیبه این فوز عظیم. خواهش میکنم خودتون بعد روش فکر کنید ببینید الان بنده حالا این کت هم بسوزد چیزی نمیشه. حالا مثلا تمام مردم شهر منو هو کنه، خب چیزی نمیشه. چرا؟ چون میرم توی شهر دیگه، میرم خونمون، میرم از خونمون بیرون نمیام. یعنی تمام ابعاد من برای همیشه در این دنیا هیچ وقت در صحنه نمیمونه. حالا از اون ورش اگه خیلی وضعم خوب بشه، سلامتیم کامل بشه، از این چیزا مثلا، خب حالا اینا که مرد یه تنه هست، چیزی وقت دیگه نمیمونه، میمیره. حالا خیلی خونم وسیع باشه، خیلی پولدار باشم، آخه اینا که چیزی نیست تو این دنیا. اینه که وقت آدم بفهمه که قیامت یعنی چه، این آیه که میفرماد که آقا اگر کسی تونست از عذاب اون روز عظیم خودش رو راحت کنه، دو تا چیز گیرش میاد. اولا بهش رحم شده است، خدایا به حق پیغمبرت به ما رحم کن. واقعا باید خدا به ما رحم کنه که ما تو این زندگی دنیایی نریم به سوی عصیان پروردگار عزیزمون. خودش باید رحم کنه، یعنی واقعا یا ارحم الراحمینی که بعضی این مؤمنین از صدق دل میگن، چون میفهمن رحم خدا شدیداً نیازه. ما بهمون رحم نشد آقا میریم به طرف آتش. پیغمبرش داره میگه آقا من میترسم از اون عذاب روز عظیم، و فقط اگه کسی را خدا از اون عذاب از کسی بگردونه این بهش رحم شده. ما باید دل واپس باشیم، هر چی صدمه میخوریم، هر بلایی سر خودمون میاریم، مال اینست که دنبال رحمت خدا نیستی. اگر رحمتش بره عذاب با نمیتونیم از خودمون دور کنیم. این آیه رو دقت کنیم، میگه رفتش بدین به آخر آیه 15. آخر آیه 15 هست که عذاب یوم عظیمی هست. بعد میفرماد من یصرف عنه، اگر کسی را از اون عذاب بذار اون عذاب ازش، اگر کسی را اون عذاب ازش بگردونن، انه از اون بگردونن اون عذاب چی؟ یا معزن فقط رحمه. پیغمبر داره میگه اگر گردوندن محققا به این رحم کردند، یعنی با تلاش و رکوع و سجده و صله رحم و اینا مسئله حل بشه نیست، اینا مقدم است تا حضرت پروردگار رحم کند. بعد میفرماد که اون وقت اگه رحم بشد و این عذاب ازش گردونده شد، شرایط عجیبی است که اون فوز عظیما، نمیدونم چی معنی کنیم، رستگاری معنی کنیم، فوز یه لغت خیلی قویه، یعنی آقا در تمام ابعاد از همه حجاب ها، همه سنگ ها که میذارن، این خاکی که میذارن و زیرش این دانه هست، این دانه که میاد بالا، این خاکا چه کار میکنه؟ پس میزنن، میگن فازه. حالا شما حساب کنین چه بارهایی رو ما هست، اصلا نمیذاره در افق معنوی عالی حضور پیدا کنیم. میگه اگر این عذاب را ازش برداشتن، در یک چی آزادی و آزادگی از همه فشارها با یک حالت بسیار روشن در صحنه میاد، یه همچی افقی. میگه نبوت رو آوردیم برای این کار، و پیغمبر بگو خود منم تلاشم اینه که با این دین و دینداری اولین مسلم باشم، خودم اولین کار رو انجام بدم تا از این عذاب آزاد بشم، رحمت خدا برم جاری بشه، به اون رستگاری مبین دست پیدا کنم. و این یمسسک الله به ذرن فلا کاشف لهو الا هو و این یمسسک به خیرن فهو علا کل شیء قدیر. این دوتا آیه خیلی به دلتون بشینه، آیات توحیدی نابیه. میفرماد قضیه از این قرار است که اگر خدا به کسی ضرر بخواه بزنه، یقشه بگیره، کسی نمیتونه که کاشف لهو برطرف کند ازش. و این یمسسک به خیرن، اگرم خدا بخواد به کسی خیر برسونه، کسی نمیتونه که اون خیر رو پس بزنه. اینجوری قضیه، فهو علی کل شیء قدیر. اون خدا یک قدرتی داره که بر همه شیء حاکم است. خوب دقت کنید، آیه بعدش هم نگاه کنید، و هو القاهر فوق عباده. یه خدایی است در صحنه که بر همه بندگانش غلبه همه جانبه داره. قاهر یعنی تمام ابعاد بندش دست اونه. و هو الحکیم الخبیر. او وقت این خدا که همه آدم در قبضش است و اگر بخواد ضرر برسونه هیچکی نمیتونه مانع بشه، و اگه بخواد خیر برسونه باز هیچکی نمیتونه مانع بشه، این خدا با این خصوصیات که هو علی کل شیء قدیر است و هو القاهر و فوق عباده، این خدای عزیز چیه؟ و هو الحکیم الخبیر. این آخرش یعنی نبوت. این و هو الحکیم الخبیر یعنی نبوت. از کدایش در آوردی؟ میگه حالا این خدا نمیذاره که شما پوچ و بی هدف زندگی دونه تمام کنید. حکیم یعنی کسی که کارش لغو نیست، دلش نمیاد. حکیم است اصلا، همچی خدایی شأنش نیست که نبی نفرسه، نبوت نفرسه. نبی میفرسید که شما به ثمر برسید. حکیم است، با تمام ابعاد بندش دستشه. و حالا این خدا با این خصوصیات برای شما دین میاره. حالا یه دی نگذرن که ما دینداری کنیم. جرم ما چیه؟ جرم ملت ایران به جز این است که میخوان خدا حاکم باشه، بخوان نگذرن. میگه آخه این خدایی که آیه 17 و اول آیه 18 هست، این حکیمانه برای شما دین آورده است و خبیرانه همه خفایای وجود شما رو میشناسته. خدا میدونه آدم وقتی میشینه حساب میکنه، میبینه هر مشکل روحی و هر مشکل شخصی که داره به اون اندازه است که با دین به زیبایی تمام برخورد نکرده. یعنی آدم میبینه وای، یه افسردگی، یک عصبانیت، یک غضب، یک فرار از خود، یه مشکل اجتماعی، یه مشکل خانوادگی، وقتی ناخون میزنید اون قسمتیش که به شما مربوط است، اون قسمتیش که با خبیری که خبیرانه برا شما دین آورد صادقانه برخورد نکردی. میگه که خوخوال حکیم الخبیر، نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اقرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا پروردگارا فرج با برکتش را تسری بفرما. الهی این جلسات را وسیله ارائه بندگی و عامل رحمت واسعه خودت بر ما قرار بده. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که جانانه شبان روز در جهت احیای عدالت و معنویت و تحقق شعارهای اصلی انقلاب زحمت می کشند را ذیل نور رحمانی خودت موفقشان بدار.